بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه حج توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1390 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. چون سوره مبارکه حج در مدینه نازل شد و عناصر محوری سوره مدنی گذشته از اصول دین، فروع فقهی، اخلاقی و حقوقی هم هست، لذا در این سوره هم مسئله توحید و وحی و نبوت و معاد مطرح شد، هم بخشی از احکام فقهی و حقوقی. فرمود رسالت این کار را فرشتگان به عهده دارند که وحی را از ذات اقدس اله تلقی می کنند و به قلوب انبیا می رسانند. به انبیا علیهم السلام در تلقی وحی اولا و حفظ وحی ثانیا و انشاء و ابلاغ و املاء وحی ثالثا معصومند. این را به سطح امتهای خود منتقل میکنن و بین بیانات انبیاء علیهم السلام تا سطح جامعه هم ذات اقدس اله مراقب است که احکام و حکم الهی صحیحا به دست مردم برسد. از اون به بعد مردم قول الحق من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. در جریان آیه 76 که فرمود یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، تو بخش سوره مبارکه طلا هم بود که فرشتگان میگوین و ما نتنزلو الا به امر ربک، له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالکه. اون آیه از این آیه قوی تر است. در اون آیه آمده است که گذشته های ما مال خداست، آینده های ما مال خداست، بین گذشته و آینده هم مال خداست، بین گذشته و آینده هویت خود انسان است. قهرن چیزی از علم و احاطه فعلی خدای سبحان بیرون نیست. و چون بحث در فصل ثالث است، یعنی در وجه الله است، در فیض الله است، نه در فصل اول که منطقه ممنوع است که ذات خداست، نه در فصل دوم که اجتناح صفات ذاتی است چون اون هم عین ذات خداست و منطقه ممنوع است، در مقام ثالث است، یعنی وجه الله است که اینما تولو فسم وجه الله یسأله من فی السماوات والارض کل شیء هالک الا وجهه و مانند آن. چون سخن در فصل ثالث است یعنی وجه الله است، کل جهان را وجه الله اداره می کند. بقیه به عنوان مقاطع آیات الهی هست. گاهی گفته می شود اگر حقیقت هستی مخصوص ذات خدای سبحانه است، پس اشیاء دیگر معدوبند. اگر معدوبند سر از سفسطه و امثال زالش در میاد. مستحضرید وقتی که سخن از بحث‌های عرفانی شد، نباید فکر فلسفی یا فکر کلامی به عنوان اشکال مطرح بشه. در بحث‌های عرفانی سوال جوابش عرفانی است، در بحث‌های فلسفی سوال جوابش فلسفی است، در بحث‌های کلامی سوال جوابش کلامی است. در عرفان وجود مسابقه با وجوب است. اگر گفته شد ما سوى الله معدومن، یعنی واجب نیستند، بنابراین وجوب در عرفان مسابقه با ضرورت و وجوب است. و غیر واجب کسی موجود نیست، یعنی کسی واجب نیست. اون وقت وقتی از عرفان تنزل کردیم به فلسفه و کلام رسیدیم، اونجا اصطلاحشون این است، میگن الموجود و اما واجب و اما ممکن. اگر واجب شد میشه خالق و اگر ممکن شد میشه مخلوق. ولی مادامی که سخن از اون دو حدیثی است که مرحوم صاحب وسائل نقل کرده، یا سخن از بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه است که ما سوای حق به منزله صور مرآتیه ان، اینجا نباید گفت پس ما سوى الله معدومن. اگر گفته شد ما سوى الله معدومن، یعنی ما سوى الله وجود ندارن. وجود ندارن یعنی وجوب ندارن. وجود در این فن مسابقه با وجوب است. و اگر چیزی وجود نداشت، یعنی وجوب نداره. و ریشه بحثا هم بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه هست که حضرت طبق نقل مرحوم صدوق رضوان الله تعالی در کتاب شریف توحیدشون صفحه 434 و 435 و 433 قبلن این فرمایش را در به عنوان باب و ذکر مجلس رضا داشتن. در اونجا یه سلسله مطالب کلی را حضرت ذکر می فرماین، بعد می فرماین فعقل زارکه وابن علیه ما علمت سوابا، یعنی این هم نظیر فقه و اصول امثال زالکه است، یه مبنایی است که اون را اصل قرار می دید، بسیاری از فروع را از این اصل استنباط می کنید. تو جهان بینی ها هم این چنین است، فرمود این را خوب بفهم، این را اصل قرار بده و بر اساس این اصل فروعی را استنباط بکن. در صفحه 434 و 435 اونجا حضرت به عمران صاحب عمران که استدلال میکند، عمران به حضرت عرض میکند الا تخبرونی یا سیدی اهوه فی الخلق ام الخلق فیه، شما که میخواید خدا را ثابت کنید خدا در خلق است یا خلق در خداست؟ آیا خلق در خداست که ما در خدا خلق را ببینیم، یا خدا در خلق است که در خلق خدا را ببینیم؟ که این سخن از حلول و اتحاد و امثال ذالک است. قال رضا علیه السلام جل یا عمران ان ذالک، ذات اقدس اله اجل از آن است که در خلق باشد یا خلق در او باشد. لیس هو فی الخلق ولا الخلق فیه، خدا از خلق جداست، خلق از خالق جداست. تعالی ان ذالک، بعد اون عرض بکند در خلال که بالاخره ما چجور خدا را بشناسیم. حضرت در اون به سوال قبلی فرمود و اعلمو که ما تعرفه به، من چیزی یادت میدم تعلیم میکنم که تو بفهمی، با اینکه خدا در خلق نیست و خلق در خدا نیست می شود خدا را شناخت. ولا حول ولا قوت الا بالله. اول حضرت این ذکر شریف می فرمایند، بعد مثال ذکر میکنند. می فرمان عمران اخبرنی عن المرآت، شما آینه را که می بینی، صورت خودت هم در آینه می بینی، صورت اشیارم در آینه می بینی. خب خودت را که در آینه می بینی و شکل و قیافت را در آینه می بینی و از این دیدن به خودت می پردازی، انت فیها ام هی فیک، شما تو آینه هستید یا آینه تو شماست؟ شما بالاخره خودتون رو تو آینه می بینید و صورت مرآتی آیت و علامت و نشانه شماست. شما تو آینه هستید یا آینه تو شماست؟ و یقینا هیچ کدوم نیست. ما از دلیل استدلال هست، آیت هست، علامت هست، نشانه هست، با اینکه نه شما تو آینه و نه آینه در شما. فإن کان لیس واحد منکما فی صاحبه، اگر نه شما در آینه هستید نه آینه در شماست، فبأی شیء استدلت بها علی نفسک، شما با دیدن آینه به خودت پی میبری و صورتت رو میبینی و مثلا بهایی اصلاح کنی و مانندو. خب اگر شما در آینه نیستید، آینه هم در شما نیست کما هر حق، پس از چرا با دیدن آینه استدلال میکنی نسبت به خودت و نسبت به اشیا و اشخاص دیگر؟ قال عمران به زوء بینی و بینها، امران به حضرت عرض کرد یک نوری بین من و بین آینه است که با این نور استدلال میکنم. فقال الرضا علیه السلام هل ترا من ذالک الزوء فی المرآت اکثر مما تراه فی عینک، این نور تو آینه هم هست، در جای دیگه هم هست، تو چشم شما هست، چطور فقط تو آینه صورتت را میبینی؟ اگر با نور دیده میشه، خب نور در خیلی از جاها هست. فقال الرضا علیه السلام هل ترا من ذالک از ذوئه فی المرآت اکثر به ما تراه فی عینک؟ قال نعم. حضرت فرمود مگر نور خاصی در آینه هست که در چشم نیست؟ گفت بله. فرمود کو اون نور چیه؟ یه چیزی که در آینه باشه، اون نوری که در آینه باشه در چشمت نباشه. قال الرضا علیه السلام فارناه، به ما نشون بده اون نوری که در آینه است و در جای دیگه نیست. فلم یوهر جوابا، اون نتونست جوابی بده. خب قال الرضا علیه السلام فلا ار النور الا وقد دلک و دل المرآت على انفسكما من غیر ان یکون فی واحد منكما، نور باعث شفاف شدن تو و چشم تو شد، نور باعث شفاف شدن آینه شد، نور باعث شفاف شدن فضا شد. اینطور نیست که یک نوری در آینه باشه در چشم تو نباشه، در جای دیگه نباشه. فلا ار النور الا وقد دلک و دل المرآت على انفسكما من غیر ان یکون فی واحد منكما. بعد فرمود و لهذا امثال کثیره غیر هذا لا یجد الجاهل فیها مقالا ولله المثل الاعلا. این از همون آیه قرآن گرفته شده که اگر یه وقت یک مثلی درباره ذات اقدس اله ذکر می شود، برای تنبیه و تفهیم مردم است، وگرنه ذات اقدس اله هم منزه از مثل است، هم مبرای از مثل، چیزی که بتواند خدا را اونطوری که هست تمثیل کند شدنی نیست. منظور آن است که یه چیزهایی در خارج موجود است مثل شجر و حجر، یه چیزهایی هم در خارج وجود نمایی دارد مثل صورت مرآتیه. صورت مرآتیه حق است، ثواب است، صدق است، برخلاف سراب، اما یه نحوه از خاص وجود مال اوست. در عرفان صدر و ساقه عالم را مثل صورت مرآتیه میبینند، نه مثل سراب، نه مثل در و دیوار و شجر و حجر. بنابراین اگر در بعضی از علوم گفتن غیر خدا معدوم است، اونجا عدم در مقابل وجود است یک، وجود مسابق وجوب است دو، معدوم است یعنی واجب نیست سه. اینه که میگن مجاز عرفانی یعنی اونی که در فلسفه حقیقت است، اون که در کلام حقیقت است، نزد عارف مجازه، آیت است، علامت است، نشان است. اگر چیزی خود مستقل باشد که نشانی نیست. به هر تقدیر علم حصولی و حضوری آیات به اندازه خود اونها حق از حقانیت آیه بودن، نه حقانیت مستقل بودن. حالا این مطالبی است که باید در مسئله شرح توحید صدوق اینا حل بشه. اگر این را حل شد، وقت اون آیه که میگوید لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک روشن میشه، نظیر همون آب روانی که از استخر میگذرد. قبل از استخر این آب روان است، بعد از استخر آب روان است، تو متن استخر آب روان است، چیزی برای استخر نمیماند مگر همین کوثر جاری. ما باید دو مطلب را از یاد نبریم. یکی این که تمام این بحث ها در فصل سوم است که منطقه مجاز است، نه در فصل اول که منطقه ممنوع است و نه در فصل دوم. هیچ یعنی هیچ مسئله در عرفان درباره فصل اول ما نداریم که ذات اقدس اله موضوع قرار بگیرد، یه محمولی برای خدای سبحان باشد. میگن او اصلا کسی اجازه نمیده شما بخوای یه چیزی رو موضوع قرار بدی، باید خودت کنار بکشی، موضوع رو کنار بکشی، محمول رو کنار بکشی، ربط بین موضوع محمول کتاب بشی، بعد دهن باز کنی بگی الف با است، واسه به تو اجازه نمیده. و اگر نامتناهیست موضوع رو فرو گرفته، محمول رو فرا گرفته، بین الموضوع محمول رو فرا گرفته، حاکم بین هما رو فرو برده، جا نمیذاره برای شما. لذا همه گفتن به اینکه هیچ مسئله در عرفان نیست که هویت ذات اقدس اله موضوع بحث قرار بگیرد. گفتن هارت الانبیاء و الاولیاء و فیها، گفتند و گفتند و گفتند و گفتند تا نوبت به سیدن استاد امام رسید که میگوید که به سرها اون عبارتش خوندیم که ذات اقدس اله نه معبود هیچ پیغمبر است، نه مشهود هیچ پیغمبر است و نه مقصود هیچ پیغمبر، برای اینکه اون ازلیت نامتناهی است و بسیط محض است، تجزیه پذیر نیست تا کسی بگوید هر کسی من خودم خدا رو به اندازه خودم میشناسم. این مثل اقیانوس نیست کسی یه قطره آب از او برداره، یه اقیانوس نامتناهی است که اولش عین آخر او، سطحش عین عمق اوست. اگر مثل اقیانوس بود معاذالله که تجزیه پذیر بود، ممکن بود کسی بگوید من به اندازه خودم او رو میشناسم. لذا اونجا بالکل منطقه ممنوع است، یعنی نه حرام است بلکه محال است، نه ممنوع است بلکه ممتنع است. در مسئله صفات ذاتی هم به شرح زد، تمام این مسائل میمفته برای فصل سوم که وجه الله است. لذا شما میدید در هیچ جای قرآن کریم خدا را استثناء نکرده که همه چیز فانی هست مگر خدا. هر جا سخن از استثناء، سخن از وجه الله است. کل شیء هالك الا وجهه، کل من علیه فان و یبقى وجه ربک. اصلا به ذهن نمی آید که بگد الا الله، و اصلا فرض ندارد، بحث ندارد. به هر تقدیر اون اگر وجه الله را کسی خوب تلقی کند، اون آیه که از غرر آیات قرآن کریم است که میگوید گذشته در اختیار او، آینده در اختیار او، بین گذشته و در آینده در اختیار او، برای همه ما هم هست، منتها ما نمیدانیم، ملک میداند. این که میگوید لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالکه، او مشاهده میکند، ما مشاهده نمیکنیم. خب پس این که فرمود یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و الی الله ترجعون، ناظر به اون. مطلب بعدی در بخشی از این آیات سوره مبارکه حج فرمود به این که ما به شما اذن دفاع دادیم، اوزن للذین یقاتلون به انهم ظلمو. الان فرمود بالاتر از اذن امر میکنیم جاهدوا فی الله حق جهادهی، این بسیارها دارد امر میکنه. مطلع بعدی آن است که همونطور که در قصه تبوک همه ما شنیدیم، وجود مبارک حضرت فرمود به این که شما از جهاد اصغر آمدید باید وارد جهاد اکبر بشید. خب این سه بخش، سه جهاد، یعنی جهاد اصغر و اوسط و اکبر، در هر سه بخش جاهد و فله حق جهاده. در جهاد اصغر، جهاد در با خدا حق جهاد، همین لتکون کلمت الله الاولیا و کلمت الذین کفروا هی السفلا. خب این در جهاد اصغر است که نام خدا، یاد خدا، دین خدا در جهان حاکم باشد. این جهاد اصغر. تو بحث‌های اخلاقی هم همین است که جهاد اوسط است، که جهاد اوسط معناش این است که آدم بشه آدم خوب، مثل شیخ انصاری بشه، مثل بحر روم بشه، مثل ابن طاووس بشه، مثل ابن فهد بشه، آدم خوب باشه، گناه نکنه، عادل باشه اینا. اما بالاتر از او جهاد اکبر است. جهاد اکبر بین عقل و قلب است، بین فلسفه و حکمت عرفان است. جهاد اکبر این نیست که میخواد آدم خوب بشه، این آدم خوب هست، اهل تقوا هست، اهل بهشت هست، ولی میخواهد بهشت رو ببیند نه بهشتی بشود. اونی که بهشتی هست مؤمنیست، عالم، عادل، با تقوا، اما این میکوشد که ببیند نه اینکه برود. خب یقینا بهشتی است. این نظیر حارثه ابن زید است، این نظیر اویس قرن است. این جهاد اکبر است که بین عقل و قلب است، بین فلسفه و عرفان است، بین فهمیدن و دیدن است، بین نظر و بصر است. این جهاد جهاد آسانی نیست، که جهاد اکبر اینه، اون دومی جهاد اوسط است، اولی جهاد اصغر. در هر سه بخش جاهد و فی الله حق جهادهی. اگر جهاد اکبر از ندیدن خود حظ میبرد، از دیدن محبوب حظ میبرد. تو بحث‌های اخلاقی غیر اخلاقی هم داشتیم به این که مشکل ما همین خود ما ایم، وگرنه مشکلی در عالم نیست. برای اینکه در فضائل اخلاقی ما که میخوایم کار رو انجام بدیم، قربت الله، به خدا نزدیک بشیم، هم ما به او نزدیکیم، هم او به ما نزدیک. مشکل ما چیه؟ او به ما نزدیک است عقلا و نقلا، چون اقرب الینا من حبل الورید. از خدا به ما نزدیکتر کیه؟ گاهی فرمود نحنو اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، گفت فرمود اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون. در بخش سوم فرمود اقرب الیکم من حبل الورید. در بخش چهارم فرمود و اعلم ان الله، چهارم یعنی چهارم، این کار به اون سه بخش ندارد، فرمود بین شما و شما خدا فاصل است. و اعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه. این رو وقتی به دست مفسرین عادی بدی یعنی میتونه بین شما جدایی بیندازه. بین ما و ما قدرت خدا فاضل است، که درک این بخش چهارم کار آسانی نیست. خب بس او به ما نزدیک. از این طرف هم طبق بیان نورانی امام سجاد در دعای ابو حمزه شمالی، ان الراحل الیه قریب المسافه، طبق بیان نورانی ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه در 27 رجب که حضرت به زندان می بردن این دعا را خونده، به سال بعد در 25 رجب حضرت را شهیدان از زندان بیرون آوردن، عرض کرد خدایا من می دانم ان الراحل الیه قریب المسافه. خب بنده اگر بخواهد برود راه نزدیک، خدا هم که دائما حضور دارد نزدیکه. مشکل چیه پس؟ چرا یه عده یرا دون من مکان بدید؟ چرا ما پشت سر هم نماز میکنیم هم بگیم قربت الله قربت الله؟ ما که رسیده ایم. ما مشکل ما این است که بین خود و خدای خود که قرب میبینیم، ما قرآنی حرف میزنیم ولی عربی و عادی فکر میکنی. ما خیال میکنیم این اضافه اضافه مغولیه است، یعنی خدا هست، ما هستیم، فاصله ما نزدیکه، این میشه اضافه مغولی. اما اگر اضافه اشراقی شد، مضاف حق ندارد خود را ببیند. وقتی خود را ندید میمونه اضافه و مضاف الیه. همین ابی ابراهیم علیه السلام تو روایتی که مرحوم صدوق نقل کرده توحید، فبود فقد احتجب بغیر حجاب محجوب و استتر بغیر ستر مستور لیس بینه سبحانه و تعالی و بین خلقی حجاب غیر خلقی، یعنی بین زید و خدای زید، خود زید فاصله است، این خود بینیست. تمام کوشش در بخش سوم اینه که آدم خود نبینه و هرچی میبینه خدا شو آثار الهیست دیگر. این حق جهاده. فرمود شما میخوای بین خود و خدای خود حجاب رو برداری، که حجابی نیست که، او که به شما از همه شما نزدیکتره، تو خودت نبین او رو میبینی. اگر خودم خودش ندید میبینید با همه شما میلیون ها نفر رو حساب بکنید، شاید یه چند نفری توش صاف در بیاد، صافیش کمه. همه ما یه پسفندی داریم، مسجد ما، حسینی ما، رساله ما، درس ما، مقلد ما، همین بازی ها هست دیگر. این رها کن نیست که، مگه این رها میکنه کسی رو؟ اگر برای ما هیچ فرق نکند بگیم فلون کار رو ما میخواستیم بکنیم، دیگری کرده، لله الحمد، معلوم میشه خود را نمیخوایم ببینیم و کم کم راحتیم. اما شما تو این میلیون ها نفر حساب بکنید، یه پسفندی داره، شهر ما، مکان ما، بچه ما، درس ما، شهری ما، وجوه ما، همین. خب این نمیگذارد انسان اون طرفه ببینه. ما خیال میکنیم اضافه ما و خدا، قرب و بعدی که میداریم، اما من کان من المقربین، این قرب و بعد طرفی نیست، ما به خدا نزدیکیم، او به خدا نزدیک است. این قرب و بعد مقولی است، نه اشراقی. در قرب و بعد اشراقی مضاف حق ندارد خود را ببیند، فقط اضافه است و مضاف الیه. خود را مبین که رستی. این حق جهاد مال اون اوحدی است، این علی و اولاد علی میخواد که بکش فرقتا مزدد تو یقیدان. این است که فما کنت اعبد ربا لم اره، این است که میشه قسیم الجنت و النار. دیگران به مقام کأنه رسیدن. این که وجود مبارک حضرت در اون خطبه حمام متقیان رو معرفی میکند، نمیگد اینا اهل بهشتن، که همود هم و الجنه که من قدر آها و هم فی ها منعمون، هم و النار که من قدر آها و اینا، مثل که الان خودشون تو بهشت میبینن. این مقام کأنه است، این میشه جهاد اکبر. چون این در دسترس نیست، این وسطی را که جهاد اوسط است جهاد اکبر نامیدن، وگرنه اونی که تو راه هست که جهاد اکبر نمی کند. این آیه به اطلاق هر سه بخش شامل شد، جاهد و فی الله حق جهادهی. چرا؟ بلکه هوش تواکم شما مستحضرید. این هوش تواکم خطاب به جامعه اسلامی است، اما منهم فاسق منهم مؤمن، معلوم میشه که یعنی تو شما اینجوری هست، نه تک تک شما، به نحو مجموع است نه جمعی. یعنی تو شما مشتبه هست، تو شما مصطفی هست، تو شما شهدا هست، شهدای معرکه نه، شهدای اعمال، تو شما الگو هست، بله خوب هستن، تو ماها اولیا هستن، مؤمن هستن، صدیقین هستن، شهدا هستن، جانبازان هستن، امثال ذلک. اینا کسانی هستند که باور کردن این مطالب را. خیلی از شهدای گمنام هم همین طورن دیگر، اون شفای عملیات همه چیز از دست دادن، فقط خدا را میخواستن. این که این پلاک مندازه دور، یعنی من نمیخوام دیگر. پس تو ما هم هستن، منتها همگان نیست. فبود هوش تباکم، این هوش تباکم به نحوه عام استقراقی نیست، جمعی نیست که تک تک شما مجتبایی، تک تک شما مصطفایی، نه، در بین شما هست. درباره بنی اسرائیل چی فرمود؟ فرمود جعلکم ملوکا، آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین. خب این مال همه بنی اسرائیل که نبود که. اگر در سوره مبارک مائده، در سوره مبارک جاسیه، در فضائل بنی اسرائیل گفت جعلکم ملوکان یا آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، مال تک تک این اسرائیلی ها که نبود که. یعنی در این مجموعه مرنده بود. تو ما اهل بیت هستن، گروه فراوانی هم هستن که حالا اختصاص به سلمان ندارد. شما این کسانی که ائمه علیهم السلام فرمودن منا اهل البیت، بعضی از رجال قوم را میبینی، بعضی از زنها را میبینی که ائمه علیهم السلام فرمودن فلون امرأه از ماست، فلون محدث قومی از ماست. حالا درباره سلمان رضوان الله شهرت پیدا کرده، سلمان منا اهل البیت. همین ائمه علیهم السلام که درباره برخی از محدثین قوم فرمودن منا اهل البیت، به دو تا آیه استدلال کردن، هم با آیه من تبعنی فانه منی که ابراهیم سلام الله علیه فرمود، هم با آیه ان اول الناس به ابراهیم الذین تبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا استدلال کردن، فرمودن طبق این دو آیه فلون محدث قومی از ماست، فلون زن هم از ماست. پس منا اهل البیت اختصاصی به سلمان رضوان الله ندارد. الان هم ممکنه وجود بارک ولی عهد جدی رو منا اهل البیت بگوید. خب بسیار خب، مثل او کمن قبول، اما معناش نیست که دیگران به 8 و 9 نمی رسن که. این هم که فرمودن منا اهل البیت، معناش نیست که هر که به رتبه 10 رسید منا می شود که. به رتبه 8 هم رسید منا، منطور رتبه اول و دوم دیگه منا نیست، ولی رتبه 7 و 8 اینها ممکنه منا باشه دیگه. خب پس جاهد و فلله حق جهادهی هوش تباکو. خب خود خدای سبحان شما را جبای قرار داد، مشتباه داد، برچین قرار داد. هوه سماکم المسلمین من قبلو فی هذا، خدا شما را مسلمان نامید. مگر این که بین الاسماء و تنزل من السماء، یعنی اسمایی که با مسما باشد تنزل من السماء، وگرنه هر اسمی رو برای هر کسی وضع میکنن. بعضی اسماست که زیرش خالیه، فبود ان هی الا اسماء سمیتم و انتم و ما انزل الله بها من رحمان. خیلی از اسما هستن که بی مسما هستن. فرمود اون اسمی که با مسماست تنزل من السماء، فبود هو سماکم المسلمین من قبل، نه شما را المسلمین نامید که عربی باشد، نه خیر، اسلام به معنای تسلیم و انقیادی که شما دارید چه در زبان عبری، چه در زبان سریانی، چه در زبانهای دیگر و چه در زبان عربی مبین، خدا شما را مسلمان می‌داند. یعنی اسلام شما را پذیرفته دیگر، برای اینکه شما ملت پدرتون را گرفتید و وجود مبارک ابراهیم پرچم‌دار اسلام بود. در سوره مبارک بقره گذشت که اسلام گفت اسلمت لله رب العالمین، و خدای سبحان اسلام او را پذیرفته و او را به عنوان مسلم معرفی کرده. ابراهیم عرض کرد که ربنا واجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، من و اسماعیل را منقاد قرار بده، ذریه ما را منقاد قرار بده. فرمود او باعث اسلام آمدن شما، شما ملت پدرتون رو بگیرید. پس این ضمیرها به الله برمیگرده. حضور روایات در تفسیر المیزان در این گونه از موارد مشخص است. شما مستحضرید که عده این ضمیر هو را به ابراهیم برگردوندن. سید الاستاد می‌فرماد ببین که الحمدلله سید الاستاد می‌فرماد این ضمیر به الله برمیگرده، یعنی خدا شما را مسلم نمید. مرحوم علامه در نوشتن این تفسیر روایات را کنار چشم داشتن، آیات کنار چشم داشتن. بعد از اینکه معیار کلی روایات آیات مشخص میشد، نگاهی به روایات میانداختن، برابر روایات آیات و معنا میکردن. وقتی که به استناد روایات آیات و معنا کردن، تو بحث روایی فهمون که هذا کما تقدم فی زیل الآیه، در همین بحثم برخیا این هوا را به ابراهیم برگردوندن، ولی ایشون فرمان هوا به الله برمیگرده به کمک روایاتی که در این زمینه هست که هوا را به الله برمیگردونه. تو بحث روایی فرمود که اون چرا که در این روایات آمده است همان است که ما در ذیل آیه گفتیم. این معنای حضور روایات است تو تفسیر المیزان. خب پس هو یعنی ذات اقدس اله در کتابهای آسمانی شما را مسلمان نامید، یعنی اسلام شما را پذیرفت. اینجا هم مسلمان نامید، اسلام پذیرفت. چرا؟ برای اینکه اون که رهبر مسلمان هاست، یعنی وجود بارک پیامبر علیه و آله آلا پتدرسنا شهدای بر شما باشد، شما هم شهدای بر دیگران باشید. این شهدا شهدای در معرکه نیست، یک شهدای منی الگو و امثال ذالک نیست، دو شما طوری باشید که اعمال دیگران را ببینید، یعنی جز مقربین باشید. یعنی در بین شما کسانی هستند که این طور هستند و می توانید اینجوری باشید. درد که این کتاب الابرار لفی علیین فما ادراک ما علیون کتاب مرغوم یشهده المقربون. مقربون شاهد اعمال دیگرانند، میبینن که دیگران چه کردن. خب اگر کسی جز مقربین شد میبیند که دیگران چه کردن. شما میتوانید جز مقربین باشید و شاهد اعمال دیگران باشید. امروز ببینید، فردا شهادت بدهید، این کار شماست. در سوره مبارکه بقره این معنا گذشت که جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، یعنی سه درجه است، بالا هست و وسط هست و پایین. پیامبر بالاست، شما در وسط، دیگران در پایین. پیامبر از بالا شما و دیگران را میبیند، شما در میانه دیگران را میبینید. دیگران مشهود له یا مشهود علیه، نه یعنی الگو بلکه شاهد اعمال، یعنی جز مقربین باشید که میبینید دیگران دارن چه میکنن. برخی ها با حدس میبینن، برخی ها با شهود میبینن که کتاب ابرار در علیین است و ما ادراک ما علیون کتاب مرغوم یشهده المقربون. این معنای شهادت است. خب این جهاد اکبر میخواهد دیگر. آدم وقتی میخواد ببینه، وقتی به جایی میخواد برسه، حتی زید نیتش چیه، این دیگه با فلسفه و کلام حل نمیشه، که این فقط با عرفان عملی حل میشه، این با راه عرصت زید حل میشه، نه با عرفان نظری، نه با بحثای روز و مفهوم و حصولی، این با راه اویس قرن حل میشه. آدم میبینه فرون آقا چی داره میگه. مرحوم حاج آقا رحیم ارباب رضوان الله علیه از بزرگان علمای اصفهان بود. من یک ساعتی خدمتش نشسته بودم در یک دیداری، ایشون همین مسائل رو مطرح میکرد. این از شاگردان برای مرحوم جهانگیرخان قشقایی بود. این جهانگیرخان قشقایی و حاج آخوند کاشی رضوان الله علیه ما در حوزه اصفهان شاگردان فراوانی تربیت کردن. 100 نفر از شاگردانشون رو شماردن، همه جزء فحول شدن. یکی مرحوم آقای بروجردی بود، یکی مرحوم فاضل تونی بود، اینا جزء فحول بنای بودن که اون دوتا بزرگوار در حوزه اصفهان اینا رو تربیت کردن. خب مرحوم آقا رحیم ارباب میگفت به این که عصر روزی در ماه رمضان بود، اسم اون عالم اصفهانی رو برد که فرون بزرگوار امام جماعت مسجد امام فعلی بود که اون روزها مسجد شاه می گفتن. شما در مسجد امام تشریف بردید، یه هشتی دارد نظیر همین مسجد تهران و مساجد دیگر، یه هشتی روی دارد. از در بزرگ که وارد می شدن هشتی های دست راست و هشتی های دست چپ، نظیر مرسه فیضیه که وارد می شید، این ورودی ها رو می گفتن هشتی. در این هشتی این پیش نماز محترم نزدیک مغرب روز ماه رمضان بود و داشت میرفت به مسجد که نماز مغرب رو بخونه. اون سابق یعنی 100 سال قبل غالب شهرها شهر روستا بود، یعنی دامدار بودن، دامهام تو شهر بود دیگه، لبنیات بیرونی و اون دامهای بیرونی حسابشون جدا بود، اما دامهایی که برای رفع نیاز مردم باشد تو شهر بود دیگه. خیلی ها تو خونهاشون گاو داشتن، اسب داشتن، اینطور نبود که اون روز اتومبیل هم که نبود، وسایل لبنیاتی صنعتی هم که نبود، گاوها تو شهر بود دیگه. مرحوم های ارباب رضوان الله علیه نقل کردن که این سید این عالم بزرگوار امام جماعت مسجد امام اصفهان وقتی وارد هشتی شدن دن یک گاوی تو همین هشتی داره میاد هی به طرف این میاد در حمله میکنه، این هی عباش جمع میکرد هی کنار خود بشه کشید کنار دیوار، بالاخره نذاشت اون گاو بیاد و رسید. فردا دید زنگ در خونش در میزنن، یکیسی رفته دیگه، حالا یکی از متمولان و سرمایدارای مثلا اون منطقه بود، رفته حضور ایشون گله کرد که آقا ما خواستیم بیام اونجا دست شما رو ببوسیم، غروب چیز شما هر چه به طرف شما نزدیک میشدیم شما خودتون فاصله گشتید، چرا از ما فاصله میگیرید؟ گفت من جنابالی رو ندیدم که اینو. خب باطن این همون حیوان بود که این دید دیگر، این هم شیعن دیگه، این دیگه سلمان نیستن که. پس معلوم میشه این راه هست، منتها حالا ما نرفتیم ما نمیبینیم، چیز دیگه است. بعضی تو خواب میبینن بعضی تو بیداری میبینن. این راجع رحیم ارباب میگفت هشت همه اینها با اولیاء الهی فرمود ما دینی آوردیم که شما باطن دیگران را ببینید، یعنی چشم باز کنید. لیکون الرسول روش علیکم شهدا و تکون شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. اینجا هم که میفرماید بگی شاهد باشید، نظیر همون آیه‌ای که در سوره مبارکه بقره مسئله شهادت اعمال گذشت، همون رو میخواد بفرماید در سوره مبارکه بقره آیه 143 این است و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. این در عرض هم نیستند، در بالا رسول خدا، در وسط شما، در زیل دیگران که شما ببینید. در همون سوره مبارکه بقره جریان اسلام ابراهیم را مطرح میکند، از آیه 127 و 128 به بعد، ربنا وجعلنا مسلمین لکه و من ذریتنا امتا مسلمتا لکه، در خیلی از موارد می‌فرماید به این که این پدر شماست. بخش دیگر اینه که ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نفرمود تابع ابراهیم باش، فرمود و تبع ملت ابراهیم، یعنی دین ابراهیم. دین ابراهیم همون دین خداست دیگر. در سوره مبارکه انعام بعد از اینکه نام بخشی از انبیاء علیهم السلام را ذکر کرد، فرمود فبه هدا و مقتده، نه به مقتده، نه فرمود به انبیا اقتدا بکن، فرمود به هدایت اینها اقتدا بکن. هدایت اینها همون دین الله است که کلام الله است. پس پیامبر تابع هیچ کس نیست، تابع ابراهیم نیست، تابع دین ابراهیم است که ان الدین عند الله الاسلام. در این بخش هم فرمود که ملت ابیکم به حضرت هم خطاب میکند، خدای سبحان در همه کتاب ها شما رو عنوان مسلمان نامید، لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکونوا شهداء علی الناس. پس صحبت در این نیست که ما آدم خوب بشیم بهشتی بشیم، صحبت در این است که بهشت را ببینیم. البته تو ماها عده‌ای هستن، راهش همین است، فاقیموا الصلاة و آتوا الزکات و اعتصموا بالله هو مولاکم فنعم المولا و نعم النصیر، که انشاءالله شنبه سوره مبارکه مؤمنون شروع می شود. والحمدلله.